جای سرت رو دوشمه، من میخوام بازم تو رو بغل کنم، آخه گهواره تو آغوشمه. میدونم میدونم که مادرت چیز نداره، دعا میکنم که بارون بباره. الهی فدا ترک های لبات، به عمو میگم برات آب بیاره. از همه کوچیکترین تو قافله، دوری از تو واسه من مشکله. روی دستای بابا آروم میشی، یه کمی دیگه با تیر حرمله. لالایی گلم روی نیزه بخواب، تا نبینی دستامو توی تنام.
جبود برگ گلم بخواب عزیز دلم، ستاره سهرم کنارتم بسرم. کبود برگ گلم بخواب عزیز دلم، ستاره سهرم کنارتم بسرم. نزدیکه نیزه تو راه میرم، میسوزم وقتی که روز برات میگیرم. به نیزه دار میگم بذار عزیزم و بغل کنم فقط یه بار. بالا میوای بالا میوای، اغلارم نیزدی اندستن لایلا. بالا میوای بالا میوای، علی لایلا علی لایلا علی لایلا. بالا میوای علی لایلا.
هجده و دو دقیقه هست. ممنونم که همراهید با برنامه تهران تا کربلا و در عصر عاشورا دارید این برنامه رو میشنوید. خب از شما خواستیم که یه نامه بنویسید با حال دل خودتون، یه نامه‌ای که جملاتش رو شما انتخاب کرده باشید، هماهنگ و هم نوا باشه با حال دل و روح و قلبتون. و اون نامه را اگر بخواید به امام حسین علیه السلام تقدیم بکنید چطور شروعش میکنید برامون بگید. بذارید یه نامه رو براتون بخونم که خیلی قشنگه. نوشته که سلام آقای دلها، سلام حسین جان. نمیدونم این نامه از کجای دلم شروع میشه، فقط میدونم هر بار که اسمت میاد گلوم میگیره. ما مردم این سرزمین سال هاست با نام تو بزرگ شدیم، با پرچم تو راه حق رو شناختیم. حسین جان، گفتن برای آزادی و آزاد زیستن و این حرف ها و اینکه تو برای اون جنگیدی برای من یه دنیا حرفه. برای اینکه یاد گرفتم از تو که انسان زیر بار ظلم نره. ما هم توی این روزگار هنوز داریم به همون درسی که شما به ما یاد دادید نگاه میکنیم. دلم میخواد اولین جمله نامم این باشه که آقا، ما هنوز سعی میکنیم همون مردمی باشیم که اگه کربلا بودیم تنهات نمیذاشتیم.
حسین
نامه رو از دل همین ایران خودمون می نویسم. یا امام حسین، ما شاید کربلا رو ندیده باشیم، اما هر محرم حس می کنیم کنار خیمه ها ایستادیم. وقتی اسم عباس میاد، وقتی از علی اکبر میگن، دل آدم میلرزه. آقا جان، تو به ما یاد دادی وطن و ایمان با هم معنا پیدا میکنن، که مردم باید پای حق بیستن حتی اگه دنیا مقابلشون باشه. اولین جمله نامم اینه: حسین جان، هنوز هم صدای تو تو دل این ملت زنده است. از پیامک های شما بگم، جیران خانم نوشتن که سلام خدمت محبان امام حسین علیه السلام، این دستان ساده و خالی دخیلتان، ما را به رسم رفاقت دعا کنید. جیران خانم الهی که حاجت روا باشید و هر چی که میخواید رو به دعای امام حسین علیه السلام امروز از خداوند بگیرید. روز عاشورا از ایثار میگیم، از فداکاری میگیم، از شجاعت میگیم، از مرگ با عزت که بهتر از زندگی با ذلت میگیم. اما وقتی که فکر میکنیم به زندگی خودمون، شاید یه وقتای سخت باشه پیدا بکنیم راه و مسیر رو، بدونیم که خب الان من تو زندگیم چجوری باید راه امام حسین رو ادامه بدم. الان ارتباط گرفتیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا علی سرلک، ایشون کارشناس مذهبی هستن و قراره که همین مسیر رو برای ما روشن بکنن. حاج آقا سلام میکنم به شما، عزاداری هاتون قبول، ایام رو خدمتتون تسلیت میگم.
خواهش میکنم. علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و بزرگوار و پیشانی بلند این برنامه عرض سلام و تسلیت گروه انبار روز عاشورا رو دارم و امیدوارم همه ما از ناحیه سیدالشهدا علیه السلام و از نگاه پرمهر ایشون به خیر دنیا و آخرت انشاءالله نصیب بشیم.
انشاءالله. آج آقا برای ما بفرمایید که چطور میتونیم حرکتی که امام حسین علیه السلام کردند رو، قیام عاشورا رو، پیام‌های عاشورایی رو توی زندگی خودمون پیاده بکنیم.
ببینید، مهمترین کار اینه که بفهمیم که پیوند نخوردن با ابو عبدالله و همگرا و همدل نشدن با ایشون و به تعبیر زیارت عاشورا قدم صدق نداشتن در کنار ایشون یک خسارت بزرگی است. یعنی امام حسین علیه السلام یک قهرمان تاریخی نیست که برای بزرگداشت او یک آیینی رو برگزار کنیم، گردروبی کنیم از این اتفاق تاریخی و افتخار کنیم در مثلا ذهنمون، بلکه همه ماجرا این است که ما از خدا میخواهیم که ما رو به معیت با ابو عبدالله برسونه. و اسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم یجعلنی معکم به دنیا و الاخره. این معیت و در کنار اونها قرار گرفتن و در مسیر و مدار نگاه اونها قرار گرفتن اولین قله و بلندترین اتفاق باید این باشه که این رو بخواهیم. یعنی که در زیارت عاشورا میخوایم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، خدایا زندگی ما رو زندگی اونها قرار بده. این واقعا باید از حد یک تعارف خارج بشه، از حد یک گفتگوی صرفا برای مثلا آسودگی خاطر و خاطر آسایی و اینا باید خارج بشه، تبدیل به یک دغدغه، یک برنامه بشه. و این رو به اندازه‌ای هم باید بدونیم که به اندازه‌ای که به امام حسین نزدیکیم، به حیات و به زندگی، زندگی واقعی نزدیک شدیم. اینو باید بدونیم که امام حسین برای صرفا افتخارات تاریخی نیست، بلکه برای معیار و محک قرار گرفتن برای زندگی است. وقت اگر این رو روشن کردیم برای خودمون که بابا اصلا راهی نیست، چون مثل دیشب اصحاب امام حسین وقتی ابو عبدالله میشون فرمودن برید، گفتن آقا ما نمیتونیم بریم، مثلا بریم که بیچاره میشیم، یعنی فوقش چه اتفاقه، فوقش کنار شما باشیم در بدترین حالت اینه که کشته بشیم، اون افتخاره. لذا دور شدن از امام حسین باید بدونیم بدبختی است. الان در کشور ما اینکه مردم ما الحمدلله آهنگ واقعی زندگیشون این است که به درجات بلندی از همانندی و شباهت با خواسته های حضرت سالار شهیدان رسیدن، به همون میزان ما عزت داریم، افتخار داریم، زندگیمون قشنگتر شده، شیرین‌تر شده. برای میخوام بگم این تصور ذهنیمون رو باید تصحیح کنیم که امام حسین برای گرگه کردن و دست روی داشتن و اینا نیست، امام حسین برای زندگی کردنه. به همین خاطر ما با عاشورا آغاز میشیم، ما با عاشورا پایان نمیپذیریم، ما با گریستن تمام نمیشیم، ما تازه شروع میشیم. یعنی ما وقتی گریه میکنیم انگار در طول سال زندگیمون رو به لحاظ شخصی، خانوادگی، جمعی اینها میاریم تو ماه محرم، انگار بلا تشبیه مثالش خیلی شاید خوب نشه، انگار این موبایل زندگیمون رو اینجا میزنیم به شارژ عاشورا، انگار دوباره از این شارژ، از این جور نگرش میخواهیم با خودمون ببریم که بعد از این نور به آفاق بهیم از دل خیش که به خورشید رسیده مقابل آخر شد. خلاصه نکته مهم در کار خانم شنوندگان عزیز این است که واقعا این رو به عنوان یک نسخه عملی ببین، اینی که خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله عزیز رو اونجا در جمع شیعیان، سنی ها، در روزی ها، مسیحی ها، لبیک یا حسین رو توضیح میداد. یعنی چی؟ که لبیک یا حسین یعنی اینکه شما زندگیت رو در یک مدار جدید و در یک لیگ متفاوتی قرار بدید. ما مطلقا باید خودمون رو از یک حسین صرفا تاریخی، یک مراسم صرفا آیینی، باید فراری بدیم خودمون رو و بیاییم و بدانیم به تعبیر از امام هرچی داریم از محرم و سفر است. این خیلی چیز نکته مهمی است. اینو که دارم میگم واقعا ما خیلی همون گیر کردیم در این قصه. الان ما داریم دیگه بعد از حیات و اینها یه کاری میکنن برای امام حسین، هم از نظر ظاهری خیلی سنگ تمام میزنن، قمه میزنن، چهار میکنن، از این کارا بکنن، ولی زندگیشون شبیه خواسته های امام حسین نیست. یعنی شبیه نشدن، انگار فکر میکنن که توی اون هیئت، توی اون جلسه مثلا اگر یقه خودشون رو پاره کنن، سر خودشون بزنن، اونجا حسینی شدن، در حالی که نه. اینو یادمون باشه. این نکته اوله. نکته دوم خیلی اگر فرصت هست توضیح بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
نکته دوم، برای اینکه این شباهت اتفاق میفته باید به کلمات خود امام حسین مراجعه کنیم. یعنی ما با گریه ها انگار امام حسین برامون مهم میشه و چشم به دهان او بدوزیم ببینیم معیارهای او چیه، او چه جور زندگی رو دوست داشته و به ما توصیه کرده و ما رو بهش دعوت کرده. دو تا ویژگی مهم در زندگی سید الشهدا علیه السلام بوده و هست و خواهد بود و ما اونو اگر ملاک قرار بدیم تا خیلی خلاصه دهن خواهد به پهنای فلک تا اینا رو توضیح بده، ولی ویژگی اولش این است که واقعا تلاش کنیم بکوشیم به هیچ کس به هیچ اندازه ظلم نکنیم، مخصوصا به خودمون، و گناه ظلم به خودمونه. امام حسین علیه السلام ظلم کردن به خیش رو، این رو پایان انسانیت میدانست و میگفت کسی که به خودش ظلم کنه، شما ببینید توی تعبیر امام حسین علیه السلام میگه که اگر فکر میکنید که با ظلم و گناه به نتیجه میرسید، اصلا اینطوری نیست، فکرتون رو درست کنید. کسی که با اختلاس، با نمیدونم فریبکاری، با دغلکاری، با قلقش داشتن، امام حسین علیه السلام فرمود مؤمنین جامعه ایمانی نسبت به هم قلقش نباید داشته باشن، بدخواه نباید باشن، اینا ظلم کردن هست. ظلم به هیچ کس نکنیم به هیچ اندازه. تو گروه همین امروز بعد از ظهر امام حسین برای آخرین بار که میخواستن عازم میدان بشن برن، آمدن به امام سجاد گفتن جز حرفای آخر امام حسین به امام سجاد،
بله،
که علی جان به ظلم به کسی که پناهی جز خدا نداره به ترس بی همچون ظلمی. و اینو امام سجاد لحظه شهادتشون برای امام باقر به عنوان آخرین وصیت پدرشون نقل کردن. ظلم نکنید به هیچ کس، دروغ نگیم، پشت سر دیگران غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، زخم زبان ظلمه، راجب اموال عمومی، راجب اموال دیگران مراقب باشیم. امام حسین وارد کربلا شد، بلافاصله زمین اونجا رو خرید که در مال دیگری ورود نداشته باشه. فرمود زائرای من میان مهمون خود من باشن. و اصحابشون فرمود اگر کسی قرضی بدهی چیزی داره بره قرضشو بده، اینجا نمونه، اینجا نکنه فکر کنیم که امام حسین یه چیز بسیار عجیب تکان دهنده. همین امروز بعد از ظهر به حضرت زینب فرمودن زینب جان نکنه یه وقت یه جمله‌ای و کلمه‌ای بگی کل اجر عاشورایی بودنت ضایع بشه. حتی حسین نگران این است که زینب که دست پرورده امیرالمومنین و حضرت زهراست و تا اینجا هم آمده، میگه نکنه اجر خودت رو با یه کلام نابجا از بین ببری. اینا خیلی چیز تکان دهنده است. یکی کسی زبانش رو همجور باز کنه، فحش بده، توهین کنه، مسخره کنه، زخم زبان بزنه، بعد هیئت هم بره سینه قربون سینه زدنش اونم. ولی بدانیم که همون موبایل رو که گفتم، اون موبایل رو زدیم به شارژ ولی اتصالش برقرار نیست، اون شارژرمون خلاصه خرابه.
چه قشنگ گفتید. و یه نکته مهمم تو حرفاتون این بود که امان از این نگه داشتن اخلاص که مثل ماهی لیز از دست سر میخوره و میره به کلامی، به نگاهی. و مثل امام حسین اگر همه کار برای خدا باشه، همه کار لله باشه، خیلی شرایط فرق میکنه. فکر میکنم صحبتشون با حضرت زینب هم راجع به همین موضوعه که مبادا این که تو به غیر از خدا به چیزی فکر بکنی و خشمی که داری حتی خشمی باشه برای کسی به غیر از خدا.
بله، یعنی اینجا تو محرم شدی واقف خیش باش که محرم به یک نقطه مجرم شود. به هر حال این مراقبت ها هستند، خود مراقبتی ها هستند که ما رو حسینی میکنن یا خدایی نکرده زبان املا در صف مدعیان فقط باقی میمونیم. چون خیلی مهمه، گفت ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. رضا اگر بگیم ما میخوام شبیه امام حسین بشیم چیکار کنم؟ اول کاری که ظلم نکنیم، ظلم نکنیم، حرف ناروا نزنیم.
اصلا این اعضای خانوادهمون هم میتونه شروع بشه ها، مرد در حق همسر، خانم در حق آقا.
بله اصلا اگه از اینجا شروع نشه جای دیگه ادعا و فیلمه. اصل ظلم نکردن در خانواده آغاز میشه. خدا رحمت کنه آقای فاطمی نیا رو میفرمود با یک آقای خانومی نسبت به هم تو خونه کلامشون تون میشه، سر هم داد میزنن و بعد هم عذرخواهی نمی کنن، درستش نمی کنن. فرمود گاهی وقت یک کلمه 40 سال اینا رو عقب میشه.
ای وای. آره. امیدواریم که این اتفاق نیفته بعد کلام شما رو بشنون آنهایی که باید بشنون. ها شما سر
بکنید، خودمون اینو برای خودمون.
بله بله.
برحال مهمترین کار ظلم نکردنه. من دیدم گاهی اوقات بعضی از مسئولین با کمکاریشون ظلم میکنن، بعضی از مردم در حق مسئول ظلم میکنن. اینی که گاهی اوقات مثلا الان نسبت خیانت کار دادن، نسبت وطن فروش دادن به بعضی از مسئولین واقعا ظلمه. نمیدونم جواب بعضی
ای کاش به کلاممون مسلط باشیم و وقتی که داریم یک صحبتی رو میکنیم اولا با تمرکز، بعدم با تعقل و مدارک کافی حرفی رو بزنیم که خدایی نکرده در پیشگاه خداوند خجالت زده و شرمنده نشیم. خیلی ممنونم از شما حاج آقا سلک گرامی گرانقدر، ممنونم با ما همراه بودید. آفرین، کاش اینو بیشتر بهش میپرداختیم. دو لبه داره این صحبت.
بله،
هم زیر ظلم نریم، هم زور نگیم و ظلم نکنیم.
نه به کسی ظلم کنیم، نه ظلم کسی رو قبول کنیم. که خود این ما بیشتر این طرفه رو از امام حسین شنیدیم که مثلا اگه امام حسین گفتن که هیهات من نزله که فرمودن، ولی زیر بار ظلم کسی نرفتن مقدمش نیست که خودمون هم به کسی ظلم نکنیم.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا سرک، بسیار استفاده کردیم از صحبتاتون. دعاهاتون قبول باشه، عزاداریهاتون قبول باشه.
من مشهد هستم.
خب این کلامی که ناگهانی از دهان من خارج شد به جا هم بود. زیارتتون قبول حاج آقا، سلام ما رو برسونید به امام هشت.
خدا ناصر شما باشه. سلام شما
زنده باشید
رادیویی و سلام شنوندگان رسید الحمدلله به امام رسالت.
زنده باشید. السلام علیک یا امام هشتمی شمس الشمس. با تو خداحافظی میکنم حاج آقا، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
خدا ناصرتون باشه. یا علی مدد اجرکم الله.
این خطی از حکایت مستان کربلا است. ساقی فتاد،
ساقی فتاد،
باده نگون شد،
باده نگون شد،
شکست جا،
شکست جا.
این حسین کی؟ این حسین
فرشته‌ای با ماه دف می‌زند و 72 عاشق سرمست پایکوبی می‌کند. چشم‌ها غرق در شعف و شادی است. هر کس دیگری را در آغوش می‌گیرد و تبریک می‌گوید. تو زودتر گل باران می‌شوی یا من؟ تو دوست داری نخل بی‌سر باشی یا گلستانی از گل؟ آرزو دارم لحظه آخر سرم بر زانوی امام باشد و او غبار از چهره‌ام بگیرد. در گوشه ای اما ستاره ای نگران سوسو می زند. کبوتری سر در زیر بالها پنهان کرده و آرام آرام اشک می ریزد. نهال نخلی چشم در چشم باغبان دوخته و با حسرت آه می کشد. السلام علی الحسین.
السلام علی الحسین
و علی علی ابن الحسین
و علی ابن الحسین
و الو اولاد الحسین و الو اصحاب الحسین. اکنون سال 61 هجری است. هنوز چیزی از رحلت رسول الله نگذشته و همه جا تاریک است. آنقدر که فرق نمی کند چشمهایت را ببندی یا نه، تاریک است. سال هاست که از روشنایی های گذشته خبری نیست. پیشتر هم می دیدی گاهی که کوچکتر بودی. پشت سر رسول الله گاهی تکه هایی از تاریکی می دیدی، آدم های تاریک. بعد از آن هم، بعد از رسول الله، هر روز تاریکی فشرده تر می شد. بعد از مادر تاریکی بیشتر می شد، همان تاریکی که پدرت را می آزرد، همان تاریکی اندوهبار. سالها اما تاریکی انقدر زیاد شده بود که پا از خانه بیرون می گذاشتی دورت می کرد. این سالها تنها نور تو بود که می تابید. تاریک بود انقدر زیاد که باید کاری می کردی. سکوت تو خطرناک بود. تاریکی آنقدر عمیق و فشرده بود که باید کاری میکردی، کاری که باقی میماند، نوری که راه را نشان بدهد. میدانستی نور تو خاموش نمیشود. باید زمانه را میشستی و هیچ چیز روشنتر از خون تو نبود. 72 بار نور را روشن کردی. تاریکی ها خاموش شدند. خورشیدی که خون تو برافروخت هنوز بر ما میتابد، روشنمان میکند، گرممان میکند.
این حسین کی؟
السلام علیکم یا سار السلام.
بر شما شنوندگان و همراهان جان من ایران، باز هم عرض تسلیت دارم. شهادت آقا جانمون آقا عبدالله حسین رو و عاشورای حسینی رو در این هیئت اشراق و زهرا که اومدم و خیمه دار این هیئت بسیار زیبا که خانم ها هستن، یه خیلی خیلی قشنگی صورت گرفته. اینا یه جایی دارن با عنوان کفشداری، اگر بخوام تشبیه کنم و تصویر سازی کنم باید بگم که مثل مثلا حرم حضرت رضا علیه السلام، و کفش های این عزیزان مردم رو که میگیرن در کنارش پلاستیک هایی دارن که موبایل حالا عزادارانی که میان اینجا عزاداری کنن رو هم تحویل میگیرن. چراش رو بریم از زبان خانم محبی بشنویم که مسئول این هیئت. خانم سلام، قبول باشه عزاداری هاتون.
سلامت باشی، من یکی از خادمین این هیئت هستم، هیئت عشاق و زهرا. خدا رو شکر، به لطف خدا، خدا منت سر من گذاشته و قبول کرده که نوکری ابا عبدالله رو داشته باشیم. چرایی که بخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید ما طبق منویات و توصیه های امام شهیدمون که توصیه داشتن به چگونه مجلس داری و چگونه روزه داری، نظم رو سر لوحه کار خودمون قرار دادیم و این میدونید که یکی از نشانه های شیعیانه. و بنا به درخواست خود مهمانانمون، برای اینکه با مهمانانمون هم یاری کنیم، همکاری کنیم، موقع روزه و سینه زنی این چراغ های موبایل که روشن میشه، حواس خیلیا پرت میشه، خیلیا از اون حال قشنگی که دارن احوالاتشون دگرگون میشه و خب این نشانه اعتراضه و ناخواسته حق و ناسی گردن دیگران میفته. ما برای اینکه جلوی این امر رو بگیریم و اینکه یاد بگیریم که تو مجلس اهل بیت اون چند ساعتی که هستیم خودمون رو رها کنیم، دلمون رو بسپاریم به دل اهل بیت و دلامون رو در دست بگیرن ان شاء الله، تصمیم گرفتیم یه مقدار از این فضای مجازی و این گوشی مردم رو دور کنیم و خدا رو شکر با استقبال مواجه شده و خودشون هم با میل و رغبت با ما همکاری میکنن.
خیلی خوبه این روزایی که منتسب به نام مبارک اهل بیت هست، یاد بگیریم که رفتارهای اشتباهمون رو ترک کنیم. مثل من که زیاد از گوشی استفاده میکنم، اینجا یه فرصت مناسبیه که عمیقا با آقای ابا عبدالله ارتباط برقرار کنیم. فقط یه نکته ای هم باید بگیم که کسایی که گوشیشون تحویل میدن لطفا گوشیشون رو سایلنت کنن.
عرض کردیم خدمتشون، ولی گاه هم پیش میاد دیگه فراموش میکنن.
بسیار عالی. خب خانم محبی جان، اگه قرار باشه امروز تو این روز قشنگ نامه به آقای ابا عبدالله بنویسید، اولین جملهش چیه؟
میگم آقای قشنگم، آقای مهربونم، آقای مظلومم، چه کردی که هنوز بعد از گذشت این همه سال هنوز آوازه نامت دلها رو زنده میکنه، دلهای مرده ما رو احیا میکنه و ما افتخار میکنیم به این که در مسیر تو قدم برداریم و ما افتخار میکنیم هنوز افرادی هستن مثل قائد شهیدمون که یاد و نام تو رو زنده کردن و امسال عاشورای دیگه ای رو به ما نشون دادن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. انشالله که زیر سایه اهل بیت باشین. خانم اینجا هستن که دارن زحمت میکشن کنار شما تو بحث کفشداری. خانم سلام.
سلام عرضادم.
خدا قوت.
سلام باشین، متشکرم.
چه سوالی داره نوکری در دستگاه اهل بیت به ویژه آقا جانمون آقا عبدالله؟
کسی که اصلا آدم رو زمین نیست، وقتی خدمت در دستگاه اهل بیت میکنی اصلا دنیاوی نیست، همه چیش معنوی و انگار رو آسمون های بهترین عشق دیگه.
میخوام از شما بپرسم که اگه قرار باشه نامه به حضرت ابا عبدالله حسین بنویسین، اولین جملهش چیه؟
دعا کنیم که سرباز امام زمان باشم، عاقبت به خیری تمام همینه واقعا.
انشاءالله شما همتون که اینجا دارین زحمت میکشین همه سربازای امام زمان هستیم. خدا حفظتون کنه، خیلی هم عالی. انشاءالله که سلامت باشین، تندرست باشین و در پناه اهل بیت.
انشاءالله دعای امام زمان و نایب امام زمان پشت همه ما باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.